سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. وقتی که اسم برنده های نوبل اقتصاد اعلام میشه، علاوه بر خوشحال شدن برنده و طرفداراش، عموماً یه اتفاق دیگه هم میفته. یه زمینه فکری توی علم اقتصاد برای مردم اهمیت پیدا میکنه. مثلا وقتی که هایک نوبل اقتصاد گرفت، یه بار دیگه توجه مردم دنیا به مکتب اتریشی جلب شد. یا مثلا همین اتفاق در مورد ریچارد تالر و توجه مردم به اقتصاد رفتاری افتاد. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ همین امسال که اسم عجم‌اغلو به همراه جانسون و رابینسون به عنوان برنده های جایزه نوبل اعلام شد، توجه اقتصاددانا و پژوهشگرا به نهادگرایی توی همین چند ماه خیلی بیشتر شده. بر همین اساس ما هم توی این اپیزود می‌خوایم در مورد همین قضیه صحبت کنیم. می‌خوایم ببینیم اصلا نهادگرایی چیه و چرا باید بهش توجه داشته باشیم و به طور درست نهادها رو درک کنیم. لازم می‌دونم قبل از شروع به یه نکته هم اشاره بکنم. توی این اپیزود ما نمی‌خوایم در مورد مقاله عجم‌اغلو که منجر به نوبل اقتصاد شد صحبت بکنیم. در مورد خود عجم‌اغلو و کارهایی هم که کردم حرف نمیزنیم. میخواییم بشیم در مورد نهادها و اهمیتشون صحبت کنیم. ولی اگه شما دوست داشتید که بیشتر در مورد خود عجم‌اغلو و کتابا و مقالاتش بدونید، لطفاً به سایت اکوتوپیا یه سری بزنید. توی اونجا ما کتابای مختلف عجم‌اغلو از جمله چرا ملت‌ها شکست می‌خورن و راه باریک آزادی رو براتون گذاشتیم و به یه سری از مقالات مهمش هم توی قسمت بلاگ سایت اشاره کردیم. که اگه دوست داشتید میتونید بخونید و ازش استفاده کنید. اسپانسر این اپیزود سپیدار سیستمه. اگه شما مدیر کسب و کار یا مدیر مالی شرکت باشید، بعیده که اسم سپیدار سیستم به گوشتون نخورده باشه. سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های هلدینگ همکاران سیستمه که با نرم‌افزارهای مختلف به شرکت‌ها و فروشگاه‌ها کمک می‌کنه که فرآیندهای مالیشون رو دقیق‌تر و ساده‌تر مدیریت کنن. این شرکت هر چقدر هم جلو رفته بزرگ و بزرگتر شده، تا جایی که سال 99 هم با نماد سپیدار توی فرابورس IPO میشه. نرم‌افزارهای سپیدار و دشت محصول این شرکت هستند که بیشتر از 120 هزار تا مشتری دارن. این نرم افزارا مبتنی بر نیازهای کسب و کارا طراحی شدن و فرآیندهای شرکت‌های پخش، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی و کلی فروشگاه‌های مختلف و توی صنف‌های مختلف پوشش میدن. یکی از مزایای مهم نرم افزارهای سپیدار و دشت دقت و سادگی و خصوصاً گزارش‌های تحلیلی خیلی خوبیه که ارائه می‌کنه. جالبه بهتون بگم که سپیدار سیستم یه پادکستی داره به اسم رادیو مالی که بیشتر از 100 هزار تا مخاطب داره. این پادکست به صورت تخصصی به مباحث مالی و حسابداری و مالیاتی میپردازه که اگه شما حسابدار یا مدیر مالی یه شرکت هستید، میتونید گوش بدید و ازش استفاده بکنید. اگه به سایتشون هم مراجعه بکنید، اونجا میبینید که کلی برنامه آموزشی، سمینار، وبینار و کلی مباحث مالیاتی و حسابداری هست که واقعا برای افراد این حوزه یه مرجع محسوب میشه. خلاصه این که اگه دنبال نرم افزارهای دقیق، اونم با کاربری ساده و گزارش‌های کاربردی و تحلیلی هستید، میتونید از سپیدار سیستم استفاده بکنید. دموی رایگان نرم افزاراشون هم توی سایتشون موجوده. توضیحات و لینک‌های مربوطه توی کپشن براتون گذاشته شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. برای اینکه متوجه بشیم که نهادگرایی اصلا چیه، باید اول بیایم به این سوال جواب بدیم که نهاد چیه. شما احتمالاً کلمه هایی مثل نهاد خانواده به گوشتون خورده، ولی خب توی یه جامعه نهادهای خیلی زیادی هستن که روی فکر و عمل ما اثر میذارن. آقای داگلاس نورس که خودش جز اولین کسایی بود که اهمیت به نهادها رو مطرح کرد و برای همون هم نوبل اقتصاد گرفت، میگه که نهاد هر چیزیه که قواعد بازی رو توی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعیین می‌کنه. برای اینکه موضوع رو بهتر درک کنید، اجازه بدید مثال بزنم. به زبان فکر کنید. وقتی که شما دارید اقتصاد دو تا کشور رو با هم دیگه مقایسه میکنید، شاید خیلی به نقش زبان به عنوان یک عامل تعیین کننده توی توسعه این دو کشور فکر نکنید. ولی خب مثلا برای یک کشوری مثل اندونزی که توی اون بیشتر از 700 تا زبان مختلف وجود داره، طبیعتاً مسیر سخت‌تر و خشن‌تری رو برای توسعه در پیش داره این کشور. پس طبیعتاً خیلی هم جای تعجب نیست که می‌بینیم مسیر استقلال این کشور با کودتا و قتل عام و خشونت همراه شده. واقعا خیلی سخته مردمی اون که به 700 تا زبون مختلف دارن حرف میزنن شما بخواید متحدشون بکنید. شما هر حرفی رو هر چقدر ساده و شفاف بیان کنید، بازم یه عده‌ای هستن که حرف شما رو نمیفهمن. پس طبیعتا مسیر برای یک کشوری مثل اندونزی انقدر میتونه سخت باشه. حالا در مقابل سنگاپور که زبون انگلیسی یکی از زبونهای رسمی این کشوره، با موانع کمتری برای اتحاد و تجارت چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی روبرو میشه. پس میشه اینطوری نتیجه گرفت که عوامل توسعه سنگاپور به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بدون در نظر گرفتن نهاد زبان خیلی درست نیست. یه لحظه همینجا یه توقف کوچیک داشته باشیم. به این حرفی که گفتم بیشتر فکر کنیم. متوجه شدیم که موقع حرف زدن از نهاد به چه مواردی اشاره کردم؟ اومدم اسم دو تا کشور رو آوردم، یه اشاره‌ای به تاریخ استقلال و توسعه‌شون کردم و در مورد فرهنگشون حرف زدم و با استفاده از تمام اینا سعی کردم یه درکی از مسیر رشد و توسعه اقتصادیشون پیدا بکنیم. بد نیست بدونید که این مدل دیدگاه تاریخی فرهنگی نسبت به اقتصاد جزء ادبیات مرسوم نهادگراهاه. یعنی مثلا من اگه الان میخواستم بیام اقتصاد روایی یا اقتصاد رفتاری رو توضیح بدم، ممکن بود اصلا در مورد این موارد حرف نزنم. و بازم بد نیست بدونید که همین خط روایتی که اقتصاددانای نهادگرا دارن به شدت این مکتب رو جذاب و مهم کرده، خصوصا برای کسایی که به علوم سیاسی و تاریخ علاقه دارن. تا اینجا سعی کردم شما رو با دیدگاه اقتصاددانای نهادگرا و مدل فکریشون آشنا بکنم. اما بیاین برگردیم سراغ خود کلمه نهاد. گفتیم که نهاد یه موجود ساختارمنده که بخشی از فرهنگ یه جامعه به حساب میاد. و خب طبیعتاً همه نهادها هم شبیه به هم نیستن و دسته‌بندی‌های متنوعی دارن. توی اولین تقسیم بندی میتونیم بگیم که نهادها دو دستن: نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی. نهادهای رسمی یا فرمال همونطوری که از اسمشون هم پیدایه رسمیت دارن. این مدل نهادها ساختارشون روشنه و قابل تشخیص هم هستن. عموماً هم توسط حکومت یا سازمانهای بین المللی تأسیس میشن. مثل چی؟ مثل بانک مرکزی یا مثلا سازمان ملل. این مدل نهادها خیلی راحت و به شکل انتخابی قابل تغییر یا انحلالن. مثلا قوانین و مقررات رسمی به حساب میان، یا مثلا سیاست‌های پولی و مالی دولت، سازمان‌های دولتی، سیستم قضایی و حتی نهاد مالی هم همینطوره. بزن یه مثال بزنم. بورس یه نهاد رسمیه که روی رفتارهای مالی ماها مثل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اثر می‌ذاره. این سازمان ممکنه توی نگاه اول یه چیز ساده به نظر بیاد، یه جایی که میشه توش سرمایه‌گذاری کرد و سود به دست آورد. اما خب همین نهاد اگه به درستی کار بکنه و بتونه سرمایه های خرد رو به بخش تولید برسونه، نقش خیلی مهمی توی توسعه کشور ایفا میکنه. از اون مهمتر، عرضه سهام شرکت رو به عموم مردم خودش یه ابزار مهم برای فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و چپ و نزدیک شدن به سرمایه داریه. علاوه بر این که میتونه کمک بکنه که طبقه متوسط هم از مزایای رشد اقتصادی بهره مند بشن. بد نیست بدونید که تقویت اقتصادی طبقه متوسط یکی از موارد خیلی مهمیه که در تبدیل رشد اقتصادی به توسعه اقتصادی اهمیت پیدا میکنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم داشتن دید نهادی این شکلیه که هر چیزی توی این دیدگاه با سابقه تاریخی و تأثیرات اجتماعی و اقتصادیش خصوصا روی توسعه بررسی میشه. اما خب گفتیم دیگه، نهادها همشون رسمی نیستن. همه نهادها مثل بانک مرکزی و سازمان ملل ساختارمند و قانونمدار نیستن. یعنی برخلاف دسته قبلی که توضیح دادیم، یه سری از نهادها هم داریم که غیر رسمیان. این نهادها از عرف میان. به عبارت بهتری اینا یه باور جمعی هستن. هنجارن. مثلا عید نوروز یه نهاد رسمی نیست. کسی نیومده عید نوروز رو تأسیس بکنه. درسته که یه سری آداب و رسوم داره، اما خب این مدلی هم نیست که بگیم اگه هفت سین ما یه سین کم داشته باشه ما مرتکب جرم شدیم. به عبارت بهتری نهادهای غیر رسمی قواعد روشن و مصوب ندارن، اما خب با این حال کاملا هم بی قاعده نیستن. مثلا شما درک میکنید که هالووین با کدو و ارواح در ارتباطه و نوروز با سبز و ماهی قرمز و تخم مرغ رنگی، یا یه مثال دیگه‌اش روابط فامیلیه. بله، روابط فامیلی هم یه نهاد محسوب میشه که اتفاقا خیلی هم توی توسعه نقش داره. مثلا بد نیست بدونید که اگه توی یه کشور روابط فامیلی خیلی نقش پررنگ داشته باشه، هزینه وامای خرد توی اون جامعه میاد پایین. چرا این اتفاق میفته؟ چون مثلا اگه شما به 50 میلیون تومان پول نیاز داشته باشید، میتونید از خاله، عمو یا کلن فامیلتون این پول رو بدون بهره قرض بگیرید و دیگه نخواهیم برای این وام های این مدلی به بانک مراجعه کنید. بد نیست بدونید که کاهش تقاضا برای این وام ها باعث میشه که قیمت، یعنی همون نرخ بهره، پایین تر بیاد. و خب پایین اومدن نرخ بهره هم یعنی ساده تر شدن عملیات تامین مالی برای کسب و کارهای کوچیک. متوجه شدین چه اتفاقی افتاد؟ این روابط فامیلی که ازش به عنوان نهاد یاد کردیم، اقتصاددانای نهادگرا بهش میگن جامعه صمیمی. این جامعه میتونه به رشد اقتصادی کمک بکنه. علاوه بر این که این جامعه صمیمی باعث میشن که پیدا کردن کار یا مثلا ازدواج کردن و ساختن خونه برای جوونا هم راحت تر بشه. شاید فکر کنید چطوری این اتفاق میفته. بذارید مثال بزنم. به پسر جوونی فکر کنید که پدرش یه آپارتمانی ساخته و یه واحدش رو هم میده به این پسر. این آدم هم با دخترموش مثلا ازدواج میکنه و میره دم مغازه دایش توی بازار مشغول به کار میشه. حالا ما مزایاش رو گفتیم، اما توجه داشته باشیم که همیشه هم این نهاد به طور 100% مفید نیست. چون مثلا جامعه صمیمی باعث میشه که مردم کمتر پرستار بچه بگیرن، چون میتونن بچه‌شون رو بذارن خونه خاله و برن مثلا به کاراشون برسن. یا مثلا توی خیلی از مواردی که توی یه جامعه غیر صمیمی وجود داره، مردم میرن سراغ بازار پول خرج میکنن تا یه خدماتی رو بگیرن. ولی خب توی یه جامعه صمیمی این کارا رایگان و رفاقتی انجام میشه، یعنی مردم پول کمتری خرج میکنن. هر چقدر خرج کردن کمتر بشه، رشد اقتصادی هم به مراتب دشوارتر میشه. یا مثلا بد نیست بدونید که اگه جامعه صمیمی خیلی معتبر و ریشه دار باشه، فساد هم راحت تر شکل میگیره. چون مثلا ممکنه آدما تمایل پیدا بکنن که فامیلای خودشونو بذارن سر کار. یا مثلا در مورد پلیس و نظام قضایی هم یه آشنایی فامیلی چیزی پیدا بکنن و از دادرسی عادلانه در برن. حالا جامعه‌ای که میدونه راههایی برای فرار از قانون وجود داره، خیلی راحت تر قانون شکنی میکنه. و خب شما هم وقتی بعد یه مدت میبینید که همه دارن قانونو میشکنن و مشکلی هم براشون پیش نمیاد، ممکنه دیگه شما هم از تخلف کردن نترسید. مثلا مقایسه کنید که رد شدن از چراغ قرمز توی ایران چقدر ترسناکه و توی آلمان چقدر ترسناکه. یه بخشی از این ترس به خاطر تفاوت توی نهادهای رسمی مثل قانون یا مثلا پلیسه. اما خب یه بخشش هم غیر رسمیه، یعنی عرف یا آداب و رسوم یا مثلا فرهنگ چقدر میپذیره که شما در ملأ عام بخواید قانون رو بشکنید. یه جمع‌بندی بکنیم. چی گفتیم تا اینجا؟ گفتیم که نهادها قوانین بازی رو تعیین میکنن و روی فکر و رفتار ماها اثر میذارن. به این هم اشاره کردیم که نهادها دو شکل عمومی رسمی و غیر رسمی دارن. و خب حالا که تفاوت نهادهای رسمی و غیر رسمی رو متوجه شدین، بیاین یه گام بریم جلوتر. بد نیست بدونید که نهادهای رسمی و غیر رسمی مکمل همدیگن و کار همدیگر رو کامل میکنن. چطور این کار رو انجام میدن؟ در ادامه ای اپیزود این سوال رو هم جواب میدید. بد نیست بدونید که نهادهای غیر رسمی یه کاربرد دیگه هم دارن. یه مفهومی توی اقتصاد داریم که بهش میگن هزینه مبادله. مثلا فرض کنین که شما میخواین از من یه ماشین 1 میلیارد تومانی بخرید. توی نگاه اول این مدلیه که فقط 1 میلیارد تومان میدید و ماشین رو دریافت میکنید دیگه. ولی خب این مدلی هم نیست. شما غیر از پول ماشین یه سری هزینه های دیگه هم دارین. هزینه هایی مثل مالیات، هزینه نقل و انتقال، کمیسیون دلال و خیلی چیزای دیگه. اما خب نکته اینه که اینها تمام هزینه های اضافی نیست. پول های دیگه هم باید پرداخت بکنید. بذارید مثال بزنم. ممکنه من به شما بگم که ماشین بدون رنگه. شما چقدر میتونید به این حرف من اعتماد کنید؟ طبیعتاً باید برید یه کارشناس بیارید، بهش هزینه رو پرداخت بکنین تا تست بکنه که من دارم راست میگم یا دروغ میگم. یا مثلا من به شما میگم که ماشین 50,000 تا کار کرده و تسمه تایمش رو هم عوض کردم. شما میدونید اگه من دروغ گفته باشم و تسمه تایم رو عوض نکرده باشم میتونه چه عواقبی براتون داشته باشه؟ پس طبیعتاً برای صحت سنجی ادعای من شما میرید پیش یه مکانیک که موتور خودروتون رو باز بکنه و تسمه تایم رو ببینه. و خب حالا که موتورم باز شده، من چه تسمه تایم رو عوض کرده باشم چه نکرده باشم، شما تصمیم میگیرید که حالا که موتور بازه بذار تسمه تایم رو نو بکنم. نتیجه اینا چی میشه؟ نتیجه این میشه که نبودن اعتماد به عنوان یه نهاد میتونه باعث بشه که هزینه مبادله یا همون چیزی که توی اقتصاد بهش ترانزکشن کاست میگن برای شما بیشتر بشه. همه این چیزایی که تا اینجا براتون گفتم مثال بود تا به این جمله برسم. نهادهای غیر رسمی یکی از مهمترین کاراشون کم کردن هزینه مبادله است. وقتی که مبادله ارزونتر و امن‌تر بشه، سرعت مبادلاتتون هم بالاتر میره. همین عامل خودش به رشد اقتصادی هم کمک میکنه. واقعا فکر کردن بهش خیلی جالب و عجیبه. اینکه دروغ گفتن و نبودن اعتماد چطوری میتونه روی سرعت توسعه یک کشور اثر بذاره؟ و خب این از مواردیه که اقتصاددانای نهادگرا خیلی راجبش صحبت میکنن و راهکارهای مختلفی هم میدن. از بحث دور نشیم. بیاین یه حالت دیگر رو با هم فرض بکنیم. فرض کنیم که شما توی یه جامعه دروغگو هستی. نهادهای غیر رسمی هم توی مهار تقلب و دروغ شکست خوردن. اینجا شما چیکار میتونید بکنید؟ قبل از اینکه بخوام این سوال رو جواب بدم، میخوام به یه پژوهش خیلی خیلی جالبی که انجام شد اشاره بکنم تا جواب این سوال رو خودتون متوجه بشید. یه پژوهش خیلی جالب چند سال گذشته انجام شد. اونم بین 2 کشور هند که فساد اداری داخلش خیلی بالا بود و فنلاند که فساد خیلی پایینی داشت. اومدن یه تستی انجام دادن بین مردم این 2 کشور و اسم این تست رو تاس گذاشتن. چطور این پژوهش رو انجام دادن؟ اومدن یه تاس دادن به هر کدوم از شرکت کننده ها و بهشون گفتن که ما میخوایم روی اعداد تصادفی کار بکنیم. این تاس رو بریز و اعدادی که میاد رو یادداشت بکن. آخر آزمایش هم میاییم تمام عددهایی که اووردی رو جمع میزنیم و هر عددی که شد همون مقدار بهت پول میدیم. یعنی اگه 1 بیاری 1 دلار میدیم، 6 بیاری 6 دلار. و خب از قانون احتمالات هم این رو میدونیم که توی 100 بار تاس ریختن به طور میانگین آدم ها باید 350 دلار بگیرن، چون میانگین تعداد 1 تا 6 برابر 3.5 دیگه. پس هر چقدر این عدد بزرگ و بزرگتر بشه، نشون دهنده اینه که اون آدم داره تقلب میکنه. خلاصه اینکه شرکت کننده ها این آزمایش رو انجام دادن. نتایجی که بررسی کردن به نکات خیلی جالبی رسیدن. توی هند همون جوری که انتظارش رو هم داشتیم، دروغگویی بیشتر بود و اکثر شرکت کننده ها یکم، یعنی حدود 50 دلار تقلب کرده بودن. ولی خب توی فنلاند، اونم کشوری که به فساد کم و درستکاری مشهوره، میزان تقلب به شکل محسوسی نسبت به هندیا بالاتر بود. حتی یه سری از فنلاندیا اومدن گفتن که ما هر 100 باری که تاس ریختیم 6 اومده و شما 600 دلار باید به ما بدید. اینجا پژوهشگرا خیلی تعجب کردن، چون تصورشون از مردم درستکار فنلاند که به شکل تاریخی نشون داده بودن در مقابل دشمن خارجی یعنی شوروی به شدت متحد هستن و حاضرن که برای کشورشون هر مدل فداکاری بکنن در تضاد بود. اینجا 2 تا توضیح برای این مشاهده به وجود اومد. مورد اول این که اومدن از متقلب ترین هندیا و فنلاندیا پرسیدن که شما چقدر دوست دارید توی یه سازمان دولتی کار بکنید. متقلبای هندی انگار شغل رویاییشون کار توی یه نهاد دولتی بود که برن توی دولت و وصل بشن به رانت و بخور بخور. اما اون فنلاندیایی که تقلب زیاد کرده بودن خیلی دوست نداشتن توی دولت بخوان کار بکنن. چرا این اتفاق افتاد؟ چون توی فنلاند نهادهای رسمی مثل قانون و نهادهای غیر رسمی مثل فرهنگ سازمانی اومده بودن دستگاه‌های دولتی رو به یه محل نامناسبی برای مفسدین تبدیل کرده بودن. ولی خب توی هند ماجرای این مدلی نبود، چون این مهارت فرهنگی و قانونی توی دستگاه‌های دولتی هند وجود نداشت و طبیعتاً کار کردن توی همچین نهادهایی برای افراد فاسد جذاب‌تر می‌شد. به عبارت بهتری، انگار هندی‌ها ذاتاً فاسد نبودن. این اداره‌های دولتی هندی بودند که بستر مناسبی رو برای مفسدین فراهم کرده بودند. هرچند که این جواب تا حد خوبی تفاوت رفتار هندی‌ها و فنلاندی‌ها رو نشون میده، ولی خب تمام ماجرا هم نیست. اومدن یکم بررسی‌ها رو بیشتر کردن، دیدن علت این که فنلاندی‌ها توی این تست بیشتر تقلب کردن این بوده که میتونستن به یه غریبه اعتماد بکنن. به عبارت بهتری، چون آزمایش کننده بهشون گفته بود هر عددی بیارین بهتون پول رو میدیم و هیچ حرفی از راستی آزمایی و خودداری از تقلب نزده بود، اونا این مدلی فکر کرده بودن که حرفی که زدی سنده. حتی اگه من ادعا کنم که همش رو هم شیش آوردم، تو ملزمی که پولم رو بدی. پس اگه قرار بود که به عدد من شک بکنی، باید اولش اشاره میکردی. میشه این مدلی بگیم که برای فنلاندیا یه قول شفاهی خیلی معتبر بوده، ولی خب برای هندیا اینجوری نبوده. هندیا پیش خودشون گفتن که اگه خیلی تقلب بکنم طرف میفهمه و همون پول خودم رو هم نمیده، پس اگه سه اومد چهار رو مینویسم، ولی شیش رو نمینویسم چون خیلی تابلوه. چرا هندیا این کارو کردن؟ چون بارها توی زندگیشون دیده بودن که قضاوت یه مامور از متن قانون مهمتره، یا به زبون خیلی ساده تر، سلیقه‌ای و خودجوش آدم‌ها میان توی هند قانون رو تفسیر می‌کنن. پس تقلب کمتر توی هند ممکنه یه بخشیش به خاطر عدم استحکام نهادهای رسمی مثل قانون باشه. خب تا اینجا به این اشاره کردیم که نهادها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن، نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی. در مورد اینکه هر کدومشون چی هستن و چه مدلیان حرف زدیم و به این اشاره کردیم که نهادهای رسمی و غیر رسمی میتونن مکمل همدیگه باشن. مثالا و پژوهش‌های مختلفی هم زدیم. اما بیایم ببینیم دقیقاً به چه صورت نهادهای رسمی و غیر رسمی میتونن مکمل همدیگه باشن و همدیگه رو کامل بکنن. مورد اول این که وقتی نهادهای غیر رسمی مثل فرهنگ کارکرد خودشونو از دست میدن، باید نهادهای رسمی بیان وارد عمل بشن و اوضاع رو کنترل بکنن. مورد دوم این که نهادهای غیر رسمی انعطاف‌پذیری بیشتری دارن. مردمو میشه راحت قانعشون کرد که ماهی قرمز سر سفره حفصی نذارید، چون از نظر حقوق حیوانات و محیط زیست خیلی کار درستی نیست. اما خب نمیشه به همین راحتی بیایم سازمان بورس رو قانع بکنیم که دامنه نوسان توی بورس خوب نیست، یا مثلا توی بحث خودرو نمیشه بریم وزارت سمت و قانعش بکنیم به راحتی که ممنوعیت واردات قانون اشتباهیه. مورد سوم هم این که نهادهای غیر رسمی با هزینه اقتصادی و اجتماعی کمتری کار میکنن. یعنی مثلا این که توی مردم نهادینه بشه که خودشون کمربند ایمنی رو ببندن خیلی ارزونتر و موثرتره تا اینکه ما بیایم سر هر چهارراهی پلیس بذاریم و کلی دوربین نصب کنی. این سه مورد به خوبی نشون میدن که نهادهای رسمی و غیر رسمی چه جوری به هم دیگه کمک میکنن. پس نباید نقش هیچ کدومو کم اهمیت تر از یکی دیگه جلوه بدیم. به نظرم حالا که به اینجا رسیدیم، جای خوبیه که بیایم در مورد دو تا موضوع نهادی هم حرف بزنیم. مورد اول تغییر انتخابیه و مورد دوم همکاری بین نهادهای رسمی و غیر رسمیه. باز لازم میدونم برای اینکه مفهوم بهتر جا بیفته قبل از توضیح دادن مثال بزنم. اگه شما متولد اوایل دهه 70 یا قبل‌تر باشید، یادتون میاد که قدیما کمتر کسی بود که به کمربند ایمنی اهمیت میداد یا اونو میبست، یا حتی از اون بدتر. شاید یادتون باشه که توی تاکسی‌ها روی صندلی شاگرد یعنی کنار راننده دو نفر رو سوار می‌کردن. اون دوران یه مثال خیلی عالیه از تجربه تغییر انتخابی توی ایران. بیایم بررسی بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد که این تغییر انتخابی شکل گرفت. دو تا کار انجام شد. اولش این بود که اومدن توی نهادهای رسمی تغییر دادن. یعنی پلیس وارد عمل شد و این دو مورد رو، یعنی کمربند ایمنی و سوار کردن دو نفر جلوی تاکسی رو، سفت و سخت گرفت و بدون تعارف متخلف رو جریمه کرد. جریمه هم توی اون دوران نسبت به زمان خودش خیلی سنگین بود و خب نتیجهش هم این شد که یه مانع قوی در مقابل این دوتا تخلف به شکل رسمی ایجاد شد. اما قسمت خوب این تر توجه به نهادهای غیر رسمی بود. اون دوران ما ایرانی ها خیلی تجربه زیادی از انیمیشن فارسی نداشتیم، اونم انیمیشن طنزی که خیلی شبیه به دنیای واقعی خودمون باشه. کار خیلی درستی که توی اون دوران انجام شد این بود که اومدن یه مجموعه انیمیشن به نام سیاساکتی ساختن. اگه یادتون باشه با استفاده از المانایی که برای مردم جذاب بود این انیمیشن ها وایرال شد. در کنار این مورد اومدن به شدت روی کار فرهنگی و تغییر تفکر و نگرش عمومی به تخلف رانندگی کار زیادی انجام دادن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که امروز دیگه نمیبینیم که دو نفر جلوی ماشین نشسته باشن. یا مثلا برای ما خیلی عجیبه و دیگه برامون عادت شده که تا سوار ماشین میشیم سری کمربند ایمنی رو میبندیم. به این کار توی اقتصاد نهادی میگن تغییر انتخابی. یعنی وقتی حاکمیت متوجه میشه یه مشکلی وجود داره، میاد با ایجاد تغییر عمدی توی اون نهاد مشکل رو حل میکنه. البته توجه داشته باشید تغییر انتخابی به این راحتی هم که میگیم نیست. مراحلی داره که باید به دقت رعایت بشه. اگه این طرح کمربند ایمنی و سوار نشدن دو نفر جلوی تاکسی جواب داد، علتش این بود که این مراحل درست رعایت شدن. این مراحل که میگیم اصلا چی هستن؟ قدم اول پذیرشه. یعنی باید قبول بکنیم که مشکل داریم. یعنی مثلا امروز خیلی از سیاستمدارای ما هنوز قبول ندارن که وضعیت تورم، روابط بین المللی، آزادی‌های مدنی مثل حجاب توی ایران وضعیت بحرانی داره. پس تا وقتی که این موضوع رو قبول نکنن، هیچ تغییری هم رخ نمیده. گام دوم پذیرش مسئولیته. ماها امروز می‌بینیم که همه کشور دارن از ناکارآمدی فیلترینگ حرف می‌زنن. یعنی از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و نماینده ها و ما مردم عادی. پس مشکل چیه؟ مشکل اینجاست که کسی نمیاد بگه مسئولیت این تغییر رو من به عهده میگیرم. یعنی این باور که الان بحران وجود داره هست، اما این که باید این مشکل حل بشه و مسئولیت حلش با کیه هنوز به وجود نیومده. قدم سومم اینه که کدوم قسمت ها رو میتونیم دست بزنیم و کجاها رو نمیتونیم، یا به عبارت بهتری مرز ممکن برای این تغییرها کجا هستن. بیایم تکلیف رو روشن بکنیم. مثلا توی زمینه مذاکره بیایم خیلی شفاف بگیم که مذاکره با آمریکا خط قرمز غیر قابل تغییری هست یا نه. در مورد حجاب هم همینطور، کجاها رو میشه تغییر داد و کجاها رو نه. مثلا میتونیم کلاه رو به جای روسری بپذیریم یا نمیتونیم. ماها باید بدونیم که اگه میخوایم تغییر بدیم چی رو میتونیم عوض بکنیم و چی رو نمیتونیم دست بهش بزنیم. حالا اینجا فارغ از محدودیت‌های بیرونی، باید محدودیت‌های درونی خودمون رو هم درک بکنیم. یعنی باید مهارت‌ها و قدرت‌هامون رو بشناسیم که ما قادریم چه کاری انجام بدیم و چه کاری از توان ما خارجه. مثلا ممکنه یکی از سیاستمدارای ما بیاد ادعا کنه که ما تصمیم داریم کلاً اقتصاد رو از نفت جدا بکنیم و بشیم قطب هوش مصنوعی جهان. این ایده خیلی ایده خوبیه، اما خب باید قبولم بکنیم که این لقمه یکم زیادی برای دهن ما بزرگه. یا کار مهم دیگه‌ای که باید در همین زمینه انجام بدیم اینه که نخواهیم همه چیز رو از اول تجربه کنیم. باید بیایم ببینیم مثلا تجربه های دنیا در این مورد خاص چی بوده. خودمون قبلا توی این شرایط چه کاری انجام دادیم؟ کدوم کارا جواب دادن و کدوم کارا شکست خوردن؟ سوال بعدی که باید از خودمون بپرسیم اینه که مردم با توجه به فرهنگ و هویت ملی چه کارهایی رو حاضرن انجام بدن. مثلا در مورد کشف حجاب که یه تغییر نهادی انتخابی بود، مردم حاضر به انجام این کار نشدن. اما خب دقیقا توی همون دوران مردا پذیرش کت و شلوار یا کلاه پهلوی رو داشتن. خب این سه گامی بود که برای تغییر انتخابی راجبش صحبت کردیم. گام اول این بود که اصلا قبول بکنیم مشکلی هست. گام دومم این شد که مسئولیت رو بپذیریم. و گام سوم هم این شد که توانمندیامون رو بسنجیم و ببینیم که دقیقاً چه کار رو میتونیم انجام بدیم و چه کار رو نمیتونیم. عموما وقتی که بحث تغییر نهادی میشه آدم فکر میکنن که پروسه خیلی مشخص و راحتی داره، ولی اصلا این مدلی نیست. اصلا تغییر نهادی کار یه شبه نیست، لازمه که آهسته، سرسب و همراه با انعطاف پذیری باشه. علاوه بر این باید یادمون نره که از اول هدفمون چی بوده، یعنی تغییر رو دقیقا برای چه کاری میخواستیم انجام بدیم. مثلا در مورد همون کمربند ایمنی که گفتیم، هدفمون افزایش میزان ایمنی بود. حالا این وسط ممکنه مسیر گم بشه، یعنی یهو این مدلی بشه که هدف به جای اینکه ایمنی مردم بالاتر بره بشه کسب درآمد از جریمه نقدی مردم. و خب اینجا خیلی وقتا پیش میاد که کسایی جریمه میشن که تخلفی هم نکردن. توی همچین حالتی مردم میگن که خیلی خوب، ما که داریم جریمه میشیم، بذار حداقل خلافم بکنیم که دلمون نسوزه. اگه تاریخ رو هم مرور بکنید تغییرهای انتخابی زیادی میبینید. مثالای موفق ازش هم کم نیستن. یه نمونه ژاپنه. ژاپن یه دورانی سیاست مرزهای بسته رو دنبال میکرد. به شدت هم بیگانه ستیز بود. مثلا فرهنگ ژاپنی از نظر غیر رسمی انقدر روی غرور و آبرو اصرار داشت که آدما برای یه خطای کوچیک هاراگیری میکردن. توی پرانتز بگم که هاراگیری یعنی خودکشی ژاپنی. بله، واقعا انقدر روی فرهنگشون غرور و تعصب داشتن. اما خب ژاپن با دیدن ناوهای آمریکایی توی سواحلش فهمید که نمیتونه با این رویه سنتی ادامه بده. به عبارت بهتری اونجا فهمید که بدون قدرت نظامی حرف زدن از غرور و آبرو ارزش خاصی نداره. و همونجا هم بود که فهمید که توی دنیای امروز موضوع دیگه شمشیرزنی نیست، موضوع ثروته. روی همین حساب بود که تصمیم گرفت یه تغییر نهادی ایجاد بکنه. اولین گام هم برای این موضوع تغییر قوانین بود و یه کار مهم دیگه ژاپنیا هم این بود که اومدن یه تعداد زیادی دانشجو رو به خارج فرستادن تا با علم و فناوری‌های جدید توی علوم نظامی و سیاسی آشنا بشن. و خب اینجا بود که توی ژاپن دیگه راه موفقیت یه آدم به جای تعلق داشتن به یه خانواده اشرافی تبدیل شد به داشتن مهارت و تحصیلات. نکته خیلی قشنگ توی این مسیر این بود که ژاپن قسمت‌های خوب و به درد بخورش رو کاملا حفظ کرد. یعنی مثلا سوشی هنوزم که هنوزه به عنوان یک فرهنگ غذایی سالم تبدیل نشد به چیز برگر. روح ژاپنیا حفظ شد و همزمان مدرنیته هم پذیرفته شد. مثلا غیرت و غرور سامورایی‌ها اومد به شرکت‌هایی مثل تویوتا و سونی تزریق شد تا با این کارشون دنیا رو از کیفیت و مهارت‌های ژاپنی شگفت زده کنن. این مسیر خیلی خوب پیش رفت چون یه تغییر آگاهانه اونم با در نظر گرفتن امتیازها و محدودیت‌های ژاپن انجام شده بود. و خب نکته جالب‌ترم اینه که ژاپن صرفاً یه مثال بود. توی دنیا مثالای خیلی زیادی از این تغییرات غیر انتخابی داریم، از جمله ایران خودمون، که این تغییرات هم مثبتن و هم منفی. مثلا تا همین 20 سال پیش کلمه دوست دختر و دوست پسر توی ایران تابو بود. مردم روابطشون رو پنهان می‌کردن و ازدواج تنها شکل رابطه‌ای بود که جامعه قبولش می‌کرد. ولی خب این قضیه الان به طور کامل تغییر کرده چون قاعده بازی عوض شده. و نکته مهمم اینجاست که این تغییر انتخابی نبوده، یعنی سیاست‌گذاری برای این تغییر وجود نداشته. خود نهاد متحول شده تا بتونه نیازهای جامعه امروز رو برآورده کنه. تا اینجا فکر کنم متوجه شده باشین که نهادها چی هستن و چطوری کار میکنن و چطوری میتونن تغییر کنن. اما خب ممکنه فکر کنید که نهادها همیشه موجوداتی مثبت هستن که در راستای خیر عمومی کار میکنن. جواب نه، چون هر نهادی میتونه استعماری یا فراگیر باشه. فرقی هم نداره چه نهادی، از دین گرفته تا انتخابات تا پول تا بورس تا هر چیز دیگه ای. یعنی اصلا این مدلی نیست که بخوام براتون بگم استعماری مثل این موارد و فراگیر مثل اون موارد. نه، هر نهادی که شما بگید میتونه شکل فراگیر یا استعماری پیدا بکنه. حالا اصلا چی هستن این دوتا نهاد استعماری یا فراگیر؟ نهاد استعماری نهادیه که خیر عمومی رو فدای منافع یه عده خاص میکنه، اسمش روشه دیگه، استعمار میکنه جامعه رو. ولی نهاد فراگیر خیر اکثریت رو تعمیم میکنه، هرچند که شاید به یه عده اقلیت آسیب برسونه. مثلا پلیس رو در نظر بگیرین. پلیس میتونه فراگیر باشه، امنیت رو برای مردم بیشتر کنه و باعث بشه که فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی راحت‌تر و کم هزینه‌تر بشن. هرچند که طبیعتاً زندگی رو برای سارقا هم سخت‌تر می‌کنه. یا توی یه حالت دیگه همین پلیس میتونه استعماری باشه، مثل پلیس شوروی که وظیفش این بود هر روز یه تعداد آدم مشخص رو دستگیر بکنه و تحویل بده تا به اردوگاه‌های گولاگ بفرستنشون. و خب اونجا اگه اون پلیس نمیتونست اون تعداد مد نظرش رو دستگیر بکنه، برای یه نفر یه جرم علکی درست میکرد تا سهمیه روزانش پر بشه. مثلا ممکن بود یه استاد دانشگاه رو که داره اصول لنین رو هم تدریس میکنه بیاد به این جرم دستگیرش کنه که تعداد دفعاتی که اسم استالین آوردی کمتر از تعداد دفعاتی بوده که گفتی لنین. بعدم به همین بهونه ساده اونو وارد گولاگش بکنه. یا یه مثال دیگه، کن پیتای پلیس مخفی امپراتور ژاپن بود. این گروه توی سرزمین‌های اشغالی دنبال کسایی می‌گشتن که فقط یکم مشکوک باشه. به عبارت بهتری این پلیس‌ها خیر عمومی نداشتن و فقط اهداف استعماری رو دنبال می‌کردن. اینجا شاید شما به این فکر کنید که خب فقط نهادهای رسمی هستن که میتونن استعماری بشن، ولی این مدلی هم نیست. اتفاقا نهادهای غیر رسمی هم میتونن استعماری یا فراگیر بشن. حتی خیلی نهادهای مثبتی مثل خانواده که میتونه کلی کارکرد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خوب داشته باشه، به راحتی به یه نهاد استعماری تبدیل بشه. مثلا توی یه جایی که شغلای دولتی از سلطنت گرفته تا وزارت و تویلداری، اینا میان موروثی میشن و خانواده های اعیان روابط خانوادگی رو به قانون ترجیح میدن. این دقیقا مدلش میشه، مدل استعماری. یا باز حتی اگه یکم بیشتر بهش فکر کنیم میبینیم که استعمار حالت طبیعی هر نهادیه، چون انسان به ذاتش خودخواهه و تلاش میکنه منابع رو برای خودش و نزدیکانش نگه داره. پس اگه مجبور نباشه خیلی بعیده که از منافع خودش به خاطر منافع جامعه و خیر عمومی بگذره. اینا رو تا اینجا گفتیم. یه نکته مهم دیگه هم هست. نهادها مثل موجودات زنده هستن، یعنی رفته رفته تکامل پیدا میکنن. مثلا به بورس نگاه کنی، از معاملات ساده و غیر رسمی توی کافه های هلند و شکل گرفتن اوراق مشتقه توی حباب گل لاله تا وال استریت و معاملات رسمی و بین المللی سهام، سالهای زیادی طی شده. هر کسی اومده یه چیزی بهش اضافه و کم کرده. مثلا یه سری مقررات به مرور اصلاح شدن، یه سریشون هم کلن حذف شدن، یه سری جدید هم اضافه شدن. این وسط یه سری اتفاقا مثل بحران سال 2008 یا مثلا اختراع اینترنت و رواج معاملات آنلاین اومد تغییرات شدیدی رو ایجاد کرد که خب طبیعتاً خیلی از این تغییرات هم کوچیک و آهسته بودن و یه سریشون هم خیلی بزرگ و انقلابی. و خب این قضیه فقط در مورد نهادهای مالی نیست، در مورد بقیه نهادها هم دقیقا به همین شکله. یعنی از اولین شکل قانون توی زمان حمورابی که در عمل فرمانهای ملوکانه یک پادشاه بودن تا قوانین بین المللی که امروز داریم، مسیر خیلی طولانی طی شده. به عبارت بهتری جوامع مثل اکوسیستمن، یعنی با توجه به نیازاشون یه سری نهادو ایجاد میکنن و به مرور به مسیر تکاملش کمک میکنن. این نهادها توی یه سری زمان خاص یه سری وظایف رو به عهده گرفتن که هیچ کس از اولش اصلا فکرش رو هم نمی کرد. مثلا شما نهاد بازار رو در نظر بگیرین. کی فکرش رو می کرد اتحاد بازاریا بتونه انقدر مهم بشه تا جایی که توی انقلاب سال 57 توی ایران نقش مهمی بازی کنه؟ یا مثلا وقتی که اولین کامیون ها ساخته شد و به شیلی آورده شد، هیچ کس فکرش رو نمی کرد که اتحادیه راننده های ماشین سنگین شکل بگیره که خودش بتونه به یه ابزار مهم سیاسی تبدیل بشه. واقعا به این فکر کنید که اتحادیه کامیوندارا فقط 24 ساعت اعتراض کنن و هیچ کامیونی هیچ باری توی سطح کشور جابجا نکنه. چه اتفاقی میفته؟ زنجیره تامین کشور دچار مشکل میشه و تقریبا تمام صنایع میخوابه. یا باز بزنین یه مثال دیگه بزنم. به مساجد نگاه کنید. مسجدها تا همین یکی دو قرن پیش جایی بود که فارغ از انجام اعمال مذهبی، تمام اهالی محله روزی دو سه بار همدیگر رو می‌دیدن، توی حیاط یا توی صف نماز با همدیگه حرف می‌زدن. و نکته هم اینجاست که حرفایی که می‌زدن صرفاً به آشنایی و سرگرمی محدود نمی‌شد، در مورد مشکلات و فرصتایی که توی محله پیش می اومد حرف می زدن. مثلا اگه یکی یه پسر جوونی داشت و متوجه می شد که فلانی یه دختر دم وقتی داره که به پسرش می خوره، این دوتا رو به هم معرفی می کردن و ازدواج شکل می گرفت. یا مثلا اگه یه نفر بیکار می شد می تونست کسبه اون محله رو هر روز ببینه و بالاخره یه شغل مناسبی برای خودش پیدا بکنه. اهالی مسجد دور همدیگه جمع می شدن، پول روی هم می زاشتن تا مشکل مالی یه خانواده رو حل کنن. به عبارت بهتری، توی جهانی که خبری از دموکراسی نبود، مسجدها جایی بودن که مردم دور هم جمع می شدن و در مورد مسائل خودشون تصمیم می گرفتن. و خب همین اتحادها هم بود که توی دهه 50 به یه تریبون بزرگ علیه حکومت شاه تبدیل شد و به جایی رسید که مسجد و نماز جماعت دیگه فقط یه مراسم عبادی ساده نبود، یه شاهرگ حیاتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محسوب می شد. یه لحظه به بازارهای اون دوران فکر کنید. موقع اذان ظهر تمام مغازه‌دارا یه جا جمع می شدن، همدیگر رو می دیدن و مثلا در مورد خراب شدن سقف یه تیکه از بازار حرف می زدن. بین بازاریا ماجرا فقط به همین مسائل محدود نمی شد. این آدم ها به خاطر دیدارهای مکرر نسبت به همدیگه اعتماد بیشتری پیدا می کردن. حالا اینجا هزینه مبادله هم که صحبتش رو کردیم کمتر می شد. یعنی خرید نسیه و پیش فروش و حتی قرض دادن پول بدون نیاز به چک و سفته و ضامن و کلی چیزای دیگه انجام می شد. اونم صرفاً بر مبنای اعتمادی که به همدیگه داشتن. به عبارت بهتری، نتیجه نماز جماعتی که توی بازار برگزار می شد این بود که یه سیستم کارآمد اعتباری برای بازاریا فراهم شده بود. اما خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ توی دوران امروز یه سری از افراد نماز نمیخونن یا یه سری آدم ها ترجیح میدن نمازشون رو فرادا توی مغازه خودشون بخونن. نهاد مسجد امروز خیلی خالی تر از دوران قبل دیگه و خب همسایه ها و بازاریا دیگه هیچ جای جایگزینی برای ملاقات های روزانشون پیدا نکردن. نبودن این محل اجتماع فقط زیست عبادی این آدم رو عوض نکرده، کلی از نیازهای اجتماعی و اقتصادیشون رو هم بدون پاسخ گذاشته. به زبون خیلی ساده، کلی نیازهای آدم ها توی مسجد به خاطر ارتباطات و اجتماعات و شکلگیری نهاد برطرف می شد، ولی بنا به دلایل مختلف این نهاد کمرنگ شد و آدم ها هیچ جایگزین دیگه هم نداشتن و حالا با از بین رفتن این نهاد ممکنه دیگه حتی متوجه نباشیم که چه تعدادی از نیازهای جمعی آدم ها بدون پاسخ باقی می مونه. و خب حالا که این روند رو بررسی کردیم، شاید دیگه براتون خیلی جای تعجب نباشه که بازاریای امروز به اندازه بازاریای قدیم اعتبار و احترام ندارن و اگه با خودشون هم در مورد این قضیه صحبت بکنیم به ما این رو میگن که زمونه عوض شده، آدما دیگه به هم اعتماد ندارن، آدما خودخواه شدن و دیگه کسی به کسی اعتماد نداره. و خب اینجا چیزی که هیچ وقت بهش فکر نمی‌کنن اینه که شاید علت اصلی این تغییر روند حذف شدن همون دیدارهای روزانه توی مسجد بوده باشه. جدی لحظه به این فکر کنین که بازاریا جمع میشن و یه پولی بهتون میدن که شما به عنوان یه اقتصاددان برین تحقیق کنید که چرا سود بازاریا خیلی کم شده و شما هم میری تحقیق میکنی و میای بهشون میگی که بله، از وقتی نماز جماعت توی این بازار کم رنگ شده برکت هم از کسب و کاراتون رفته. شاید این حرفم بیشتر شبیه روزخونی یه روحانی باشه تا نظر کارشناسانه یک اقتصاددان نهادگرا، ولی خب واقعیتش اینه که فارغ از دیدگاه‌های مذهبی، نقش نهاد انقدر مهمه که میتونه همچین تغییرات جدی رو توی باور آدم‌ها و میزان مبادلاتشون و رشد اقتصادی یا ایجاد رکود فراهم بکنه. آخرین موردی که خوبه بهش اشاره بکنیم نقش دولت توی اقتصاد نهادیه. یعنی ممکنه خیلی ساده تصور بکنیم که دولت هم خودش یه نهاده، اما خب این تصور درست نیست. دولت یا اگه کامل‌تر بخوام بگم حاکمیت، توانایی نهادزدایی داره و میتونه روی نهادها نظارت بکنه و اونا رو با همون سازوکاری که توضیح دادیم به شکل انتخابی تغییر بده. تغییراتی که ممکنه فراگیر و در راستای خیر عمومی باشن یا به مدل استعماری. از طرف دیگه دولت از نهادهای مختلفی مثل رسانه‌ها تأثیر میگیره. یعنی مجموع نهادهای یه جامعه هستن که تعیین میکنن یه حکومت استعماری باشه یا فراگیر. اما خب خود دولت هم میتونه نهادها رو ایجاد بکنه و تغییر بده. پس معقول اینه که دولت رو به عنوان یه بازیگر جداگانه در نظر بگیریم، نه یک نهاد ساده. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود شما رو با اقتصاددانای نهادگرا و مدل فکرشون آشنا بکنیم تا اهمیت نهادها رو بهتر درک کنیم. توی این اپیزود اشاره کردیم که اهمیت نهادگرایی توی اینه که اولا یه بینش جامعی بهمون ارائه میکنه که میتونیم باهاش مناسبات اقتصادی و اجتماعی رو بهتر درک کنیم. مورد دوم این که نهادگرایی توی توضیح رخدادهای تاریخی مثل تحولات ژاپن، فنلاند، استرالیا، شیلی، آرژانتین و خیلی کشورهای دیگه خیلی موفق عمل میکنه و میتونیم باهاش جواب کلی از سوالامون رو بگیریم. مورد سوم که از همش هم مهمتره اینه که نهادگرایی یه چارچوب عملی و مؤثر پیشنهاد میکنه برای حل مشکلات کشورهایی که توی گره های کوری مثل تورم مزمن، فساد سیستماتیک، انزوای سیاسی و کلی چیزهای دیگه گیر کردن. مثلا توی همین کشور خودمون مشکلای خیلی زیادی وجود داره که سالای سال هیچ کس نتونسته براش راه حلی پیدا بکنه. ولی اگه بیایم نهادگرایی رو بیشتر مطالعه بکنیم در موردش، احتمالاً کلی راهکار میتونیم پیدا بکنیم و جواب کلی از سوالات اقتصادیمون رو بگیریم. البته همونطوری که گفتم، به شرطی که مشکلات رو بپذیریم، مسئولیت حلشون رو قبول بکنیم و تصمیم بگیریم که از یه جایی برای بهبود اوضاع، اونم با ارزیابی میزان توانمون، تلاشمون رو شروع بکنیم. اپیزود امروزمون تمام شد. امیدوارم که از روند این اپیزود رضایت داشته باشید و معنا و مفهوم اقتصاد نهادی رو درست درک کرده باشید و ترغیب بشید که برید در مورد این قضیه بیشتر بخونید. یه توصیه هم براتون دارم. توی قسمت کتابخونه سایت اکوتوپیا اگه شما مراجعه بکنید، اونجا دسته‌بندی‌های مختلف از کتاب‌های مختلف وجود داره. توی قسمت اقتصادیش رو برید، کلی کتاب از مکاتب و اندیشه‌های مختلف اقتصادی وجود داره که شما میتونید اونها رو بخونید، استفاده بکنید تا تفکر اقتصادی درست‌تر و بهتری به دست بیارید. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. ecotopia.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.